در تیمازاسته جلسه 85 صفحه 103 سطر 25 توسط استاد مروی.
چهارم در موارد نقض قاعده زمان بود. مورد اول نقض رو بیان کردیم و جواب داده شد. مورد دوم نقض به قاعده زمان، مورد آریه می باشد. بیان مطلب این است که در آریه صحیح علما اتفاق دارند که آریه صحیح موجب زمان نمی باشد. جنس آریه ای دست انسان طلب شد، آدم زامن نیست. حالا اشکال اینه، یک مورد داریم که در آریه فاسد مشهور علما حکم به زمان کردن، با این که در آریه صحیح زمان وجود ندارد. و اون مورد جایی است که شخص محرم در حال احرام صیدی رو از شخص محل یعنی غیر محرم آریه کند، این سه مثلا آهو در دست محرم تلف بشه، اینجا مشهور فرمودن شخص محرم ضامن است و باید قیمت آهو رو به صاحبش بده. بله نکته دارم. حالا بعد که وجود توضیح داده شد خود به خود معلوم میشه یا اشاره میکنیم که چرا از محل به محرم. اگه محرم به محرم سیدی رو داد اونجا زمان نداره. حالا اشاره دقت کنیم. مرحوم شیخ میفرمایند این مورد نقض هم باعث اشکال به قاعده زمان نمیشه. برای توضیح بیانشون مقدمه رو اشاره میکنه. مقدمه این است که ما که در عقود میگیم بعضی از عقود زمان داره و بعضی زمان ندارد، باید توجه کنیم که محل بحث جاییست که جنس در دست انسان خود به خود تلف بشه. اینجاست که میگیم اگه باب بیع باشه آدم ضامن، ولی مثلا باب ودیعه باشه آدم ضامن نیست. لکن اگر در موردی جنس اطلاق شد، یعنی انسان عمدن جنسی رو تلف کرد یا مورد در حکم اتلاف بود، خوب دقت کنید، یعنی انسان کاری کرد که مالک جنس دیگه نمیتونه از جنس استفاده کنه. در این دو صورت اگه عمدن آدم جنس رو اطلاق کرد یا در حکم اطلاق بود، به اجماع همه علما در تمام عقود آدم ضامن می باشن، چه عقد بیع باشه، چه عاریه باشه، چه ودیعه باشه، هرچی باشه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دقت کنی در رابطه با شخص محرم فتوای علما این است که شخص محرم نمیتونه صید کنه، نمیتونه صیدی رو در دست خودش نگه داره. لذا علما میگن اگه صیدی از کسی به دست محرم رسید، نمتونه صید رو به مالکش برگردون، بلکه باید فوراً صید رو رها کنه که بذاره برسه. چون مسئله چنینه به مجردی که در باب آریه محرم دستش رو سید گذاشت در حکم اطلاقه. لذا به خاطر این که در حکم اطلاق است محرم ضامنه. پس بنابراین ضمانت از ناحیه طلب یا عقد نیامده که بگید صحیحش ضمانت نداشت، فاسدش هم ضمانت نداره. ضمانت از ناحیه اتلاف آمده و به اجماع علما اینجا ضمانت موجود است. ربطی به قاعده ما یزمن نخواهد داشت. این هم مورد دوم از موارد نقض و جوابش. عبارت رو بخونید. منها السید الذي استعاره الجدل ثم انه يشكل افتراض القاعده في موارد. مشکل از افتراض قاعده در چند مورد. این ثم انه رو خوب بود دیروز قبل از اون مورد اول بیان می‌کردن، تعجب مورد اول بیان میشه جواب داده میشه، حالا میفرماین ثم انه يشكل افتراض القاعده. پنج مورد قاعده نقض میشه، مورد اول دیروز بیان شده. ثم انه يشكل افتراض قاعده در چند مورد؟ پنج موردی که دیروز بیان شد. مورد دوم، منها السید الذي استعاره المحرم من المحل. سیدی را که آریه کرده او را محرم از محل. اینجا دقت کنید، اگر محرم از محرم سیدی را آریه کنه ضامن نیست، به خاطر این که خود اون محرم اول که اون سید رو سید کرده دستش گرفته مالک سید نشده. پس بنابراین این سید در اختیار محرم دوم هم که گذاشته شد، محرم دوم باید سید رو رها کنه. هیچ ضمانتی هم نسبت به محرم اول نداره چون سید ملکی او نشده. پس بنابراین سیدی را که آریه کرده او را محرم از شخص محرم، شخصی که در حال احرام نیست، بناهن علا فساد آریه. بنابراین که بگیم اینجا آریه فاسده، یه قولی هم هست که اینجا آریه صحیح هست ولی مشهور میگن آریه فاسده. فانهم حکموا، علما حکم کردن به زمان المحرم له بالقیمه، به این که محرم ضامن سید است به قیمت، یعنی باید قیمتش رو به شخص محرم بده. ما ان صحیح العاریه لا یضمن به، با اینکه آریه صحیح ضمان نداره. اگر همینجا هر دو محرم می بودن، این آقا آهوی رو آریه زید به امر می داد، جست امر آهو تلف می شد ضامن نبود. چطور اینجا میگید چون به محرم سید رو داده، آریه دادن سید به محرم موجب فساد آریه شده، آریه فاسده، پس بنابراین محرم ضامن هسته. نه ان صحیح آریه لا یضمنه به، با اینکه آریه صحیح ضمان نداره. و لذا ناقش شهید و ثانی فی الضمان. لذا مرحوم شهید و ثانی در مسالک فرموده چه بگیم اینجا آریه صحیحه چه بگیم فاسده، وجود ضمانت اول کلامه. لذا ناقشه مناقشه کرده اشکال کرده شهید ثانی در ضمانت بر هر دو فرض صحت و فساد. فرموده اگر بگیم این آریه فاسده معلوم نیست ضمان داشته باشه، اگرم بگیم صحیحه معلوم نیست ضمان داشته باشه. این بچه مناقشه. الا ان یقال، اشاره به جواب میکنه، میفرماین ضمانت در اینجا از ناحیه اتلاف آمده به مجردی که عرض کنم که محرم دستش رو سید گذاشت ضامن هستش دیگه، ضمانت از ناحیه عقد و تلف نیامده. الا ان یقال ان وجه ضمانهی، علت ضمان شخص محرم بعد البناء، بعد از این مبنا، بعد از بناگذاری بر این مبنا، که انه یجب علی المحرم ارساله، واجب است بر شخص محرم ارسال و رها کردن این عرض کنم که سید را و ادای قیمت سید را، واجب سید را رها کنه و قیمتش را ادا کنه. ان المستقر علیه قهره، بعد از این مبنا میگیم اون چی که مستقر است بر محرم قهره، بعد از آریه قیمت است. به مجردی که آریه کرد سید رو، دستش رو سید گذاشت، ضامن قیمت میشه، نه اینکه ضامن عین بشود. نباید عین رو رها کنه، حتی حق دادن عین رو به مالک نداره. فوجوب و دفع القیمت ثابت قبل از طلب، وجوب دفع قیمت قبل از طلب ثابت است. به چه سبب؟ به سبب وجوب الاطلاق، به سبب اینکه واجب این آقای محرم این سید رو اطلاق کنه. ما گفتیم در حکم اطلاق، یعنی واجب اون رهاش کنه. پس وجوب رها کردن سید سبب می شود که این آقا ضامن باشه. پس ضمانت از ناحیه اطلاق آمد. در مقدمه گفتیم در هر عقدی که اطلاق یا حکم اطلاق باشه، 100% انسان ضامنه، فرقی هم نداره چه ودیعه باشه، چه آریه و چه اجاره. پس بنابراین بله، الا این که وجوب در قیمت ثابت است قبل از طلب، به سبب وجوب اطلاق. اون چون اطلاقی که اون اطلاق سبب ضمانت ملک غیر است در هر عقدی، لا به سبب طلب، نه این که ضمانت به سبب طلب بوده باشه. تا بعد شما بگید اگه در آریه صحیح جلد طلب بشه ضمانت نیست، چطور در آریه فاصل جلد طلب شده ضمانت هست؟ ایوش که در اضطراب و فاصله ایزن البیع فاصله. مرحوم سید صاحب ارده در حاشیهشون در مکاسب یک تفصیل قائل میشن، این تفصیل مخالف با تحقیقه، یعنی تحقیق همین کلام برموشه. ایشون میفرماید مسئله دو تا صورت پیدا میشه. تارتا محل عالم است این که این شخص محرم، اگه سیدی هم دست محرم داد باید رهاش کنه. تارتا با علم به این مسئله سید رو در اختیار او قرار میده، مرحوم سید تفصیل باید زامن نیست اینجا، در چه زامن باشه؟ خود شخص محل و سیاد اقدام بر این مسئله کرده، پس زامن نیست. ولی اگر آمد و شخص محل عالم نبود، نمیدونست که آقا محرمه، عالم به موضوع نبود یا عالم به حکم نبود، نمیدونست اگه سید رو به محرم بده محرم باید رها کنه، آمد سید رو به محرم داد و محرم سید رو گرفت، در این صورت ضامنه. ولی حق اینه که نه، چه محرم چه شخص محل عالم باشه و چه عالم نباشه، نفس عمل اسلام با وضع ید محرم در این جنس هست. پس علت اطلاق وضع ید محرم علا حاضر جنس هست، ولی اون بگید مقدمش اعطای اون آقا میشه، ولی مقدمه که ما کاری به مقدمه نداریم. اینجا اصل عمل وضع ید فرد هست در اون جنس، این مسئله باعث اطلاق شده، پس در هر یقیه نظامه خواهد دید. که مرحوم آجل آرزمان میلانی هم در تقریرات مخطوط مکاسبشون این مسئله رو قبول میکنن، یعنی پرسنان این قید رد میکنن، مثلا این مسئله نیست، مطلب همینی که عرض شد و مرد میشه. دقت کنید مورد سوم از موارد نقض در باب بیع فاسد میباشه. برای توضیح این مورد مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنم. مقدمه این است که جنسی که در اختیار انسان قرار میگیرد، تارتن انسان از منفعت این جنس استفاده می کنه. اگه از منفعت استفاده کرد، به این منافع میگن منافع مستوفات، یعنی منافعی که آدم استفاده شو برده استفاده شو. اگر آمد و انسان از منافع جنس استفاده نکرد، میگن منافع غیر مستوفا. حالا دقت کنید، در بیع صحیح مشتری فقط ضامن عینه، مشتری ضامن منافع نمی باشد. چه منافع مستوفات و چه غیر مستوفات، این شکل. و اما در بیع فاسد، بیع فاسد در اینجا به اجماع علما منافعی رو که استفاده کرده است خب ضامن است، به خاطر این که این منفعت رو تلف کرده، یعنی اتلاف است، و مورد اتلاف ضمانت وجود داره بلاشه. اینجا محل بحث مورد نقد منافع غیر مستوفات می باشه. بعضی از فقها فرمودن اگر ماشینی رو به عقد فاسد خرید، یک هفته دستش بود، هیچ استفاده از این ماشین نکرد، اینجا هم ضامن عین است و هم منافع غیر مستوفا. یعنی باید ببینم یک هفته اجاره ماشین چقدره، به مالک پرداخت کنیم، با اینکه در بیع صحیح مشتری ضامن منافع نمی باشد. چطور اینجا ضامن منافع غیر مستوفات شد؟ بعضی جواب دادن و گفتن در بیع صحیح هم انسان ضامن منافع می باشد. شیخ انصاری می فرماید این جواب باطل است، به خاطر این که در بیع صحیح ثمن و پول مشتری در مقابل عین است، برای منفعت هیچ ضمانتی در نظر گرفته نشده. پس چطور میشه در بیع فاسد مشتری ضامن منافع غیر مستوفات بوده باشه؟ اینم مورد نقض سوم. شیخ انصاری از مورد نقض سوم و چهارم و پنجم هیچ جوابی نمیدن. حالا یه فرصت نیست، ما وقتی هر سه مورد اخیر رو مطرح کردیم انشاءالله جوابی رو عرض خواهیم کرد. عبارت و یشکل اضطراب القاعده ایضا لم یستوفها، مشکل می شود اعتراض قاعده همچنین در بیع فاسد نسبت به منافعی که استیفا نکرده اون منافع را، فإنّ هذه المنافع، پس به درستی که این منافع غیر مستوفا غیر مضمونه فی العقد الصحیح، در عقد صحیح مشتری ضامن منافع نیست، ما انها مضمونه فی العقد الفاسد، با اینکه این منافع غیر مستوفات مضمون است در عقد فاسد. پس اینجا عقد فاسد و عقد صحیح تفاوت پیدا کرد، قاعده مضطرب نمی باشد. الا ان یقال، بعضی جواب دادن ان زمان العین یستتبع زمان المنافع، زمانت عین در باب بیع صحیح به دنبال دارد ضمانت منافع را در عقد صحیح و فاسد، هم در عقد صحیح هم در عقد فاسد ضمانت عین مستلزم ضمانت منافع هم می باشد. و فیه نظر، این حرف درست نیست، لأن نفس المنفعه، به خاطر اینکه خود منفعت غیر مضمونت به شیء فی العقد صحیح، در عقد صحیح خود منفعت مضمونه نیست بلکه فقط عین مضمونه است، لأن الثمنه، به خاطر اینکه ثمن انما هو بإضاء العين دون المنافع، ثمن در مقابل عین است دون منفعت. پس بنابراین در عقد صحیح انسان ضامن عرض کنم که منافع نمی باشد، چرا در بیع فاسد ضامن منافع غیر مستوفات بوده باشد. این هم مورد سوم که حالا جواب نمیدن، اون موارد دیگری که ما عرض کردیم جوابی خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد. یه بحث خلاصه ما در بحث رسائلمون صبح داشتیم به مناسبت ایام دهه فجر، میخواستم یک بحث اخلاقی رو اینجا مطرح بکنم، ولی بعضی از دوستان اشاره کردن که هم بعضی از آمارها نکات رو ما ننوشتیم و هم با تذکر دادن که خلاصه مطرح بشه اون بحث شاید مناسب باشه. لذا خیلی سریع و خلاصه به جوری که وقت آقایون گرفته نشه، حتی چون تکراری هست آقایونی که شنیدن آزادن خلاصه میتونن تشت ببرن، ولی حالا این چند دقیقه رو فقط ما اشاره به این بحث خواهیم داشت. دقت بفرمایید، در مسائل دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی مطالب تکراری، مطالبی در رابطه با عرض کنم که خاطرات گذشته و این گونه مسائل زیاد مطرح شده و خب دوستان هم شنیدن. خب بنده عرض کردم که با یک نگاه یه مقدار جدید میخوایم به مطلب نگاهی داشته باشیم و اون چی که به نظر میرسه بهش اشاره بکنیم. لذا با این مقدمه عرض میکنیم که امروز نظام جمهوری اسلامی با وجود توطئه های سنگین و عظیمی که بر علیه نظام طرح شد، که شاید هر یک از این توطئه ها کافی بود که بعضی از نظام های قدرتمند جهان رو از هم بپاشه و نابودشون بکنه، نظام ما در مقابل این توطئه ها به حمد الله حرکت ثبات و استقامت خودش رو داشت و امروز بر طبق تصریح مفسرین خارجی و افراد صاحب نظر دنیا این نکته رو میدانه که نظام اسلامی ما نظامی است که دارای ثبات و استحکام است و یک نظام متزلزل نیست. این یک واقعیتی است که برای دنیا دیگه کاملا عرض کنم که ملموس هست. لذا حالا شاهد چه عرض بکنم، لذا میبینیم که قدرت‌های جهانی در راه ایجاد ارتباط با این نظام هستند. اگر نظام متزلزل باشه در راه براندازیش کار میکنن، ولی نه، از شخصیت‌های درجه یک جهان غرب گرفته تا دیگران مستقیم و غیر مستقیم و با واسطه و بی واسطه و چراغ قرمز و سبز و این طرف و اون طرف علامت میدن که ارتباط با این نظام برقرار بکنه. این نشانه ثبات و استحکام میدن. لذا چون ثبات و استحکام داره نظام ما، حلق توطئه های دشمن برخلاف زمانی است که اونا احساس میکردن نظام یک نظام متزلزل هست. لذا باید با این زاویه نگاه کنیم و توطئه های دشمن رو از این دید ببینیم و با دقت اون موارد رخنه ای که اون مواردی که ممکنه در دراز مدت با عرض کنم برنامه ریزی های فراوان دشمن بتونه جای پایی در بین ملت ما پیدا کنه و با این رخنه و با این جای پا بتونه در دراز مدت ضربه به نظام و اسلام و مکتب تشیع بزنه، باید این موارد رخنه رو بشناسیم و از جلوگیری کنیم. دو مورد رو صبح اشاره کردم، حالا اگر فرصت بود به یک دو مورد دیگه اینجا اشاره میکنم، ولی حالا اگر فرصتی باشه. مورد اول که صبح عرض شد مسائل فرهنگی هستش. ما معتقدیم که یکی از موارد بسیار بسیار مهمی که دشمنان ما سعی وافر دارند که از راه این مسئله جای پایی در بین ملت ما پیدا کنند و به اسلام ضربه بزنند، مسائل فرهنگی هست. حالا اسمش هر چی میخواید بذارید، تهاجم فرهنگی، مسخ فرهنگی، نمیدونم برخورد فرهنگی، هر چی اسمش میخواید عنوان کنید، در اسم ما مناقشه‌ای نداره. چرا دنیا اینقدر روی مسائل فرهنگی سرمایه گذاری میکنه؟ علتش چیه؟ چند علت صبح من یادداشت کرده بودم اشاره کردم. علت اول اینه که مسائل فرهنگی قابلیت برنامه‌ریزی مرحله‌ای و درازمدت داره. یعنی دنیا میتونه کاملا یک نسخه مرتب سلسله‌وار منظمی رو بچینه بر علیه حرکت‌های برخلاف حرکت‌های نظامی و حرکت‌های دیگه که چنین نیست، ولی در مسائل فرهنگی کاملا میتونه نسخه‌ای رو از ابتدا تا انتها مطرح کنه، مرحله به مرحله این نسخه رو پیاده بکنه. نکته دوم این بود که حرکت‌های فرهنگی یک حرکت‌های بنیادی و ریشه‌ای هست، حرکت‌های موجه و قانونی هست. هیچگاه ما به دنیا نمیتونیم اعتراض کنیم چرا حرکت فرهنگی میکنه، برخلاف این که دنیا بر علیه ما حرکت نظامی داشته باشه میگیم آقا ظلمه چرا چنین میکنه، اگر ما رو محاصره اقتصادی بکنن میگیم ظلمه چرا این کارو میکنه. لکن حرکت های فرهنگی در دنیا موجه و قانونیه. اشاره کردم که کاپیتالیسم مکتب سرمایه داری میگه آقا ما معتقد به آزادی مطلقی، بر طبق اعتقاد به این آزادی مطلق دلمون میخواد ماهواره داشته باشیم، فیلم های آنچنانی رو برای تمام مردم جهان نشر بدیم. هیچ کس هم نمیتونه داد و فریاد بکنه چرا چنین چرا چنان، نه، حرکت ها موجه و قانونیه. نکته دیگه حرکت ها غیر مستقیمه، امریکا خودش نمیخواد وارد بشه، غیر مستقیم بسیاری از حرکت های فرهنگی رو ترسیم میکنه و از خودی ها همگاهی استفاده میکنه. نیروهای خودی خودمون غیر مستقیم آلت دست قرار میگیرن و حرکت‌های فرهنگی عرض کنم که یعنی ضد فرهنگ اسلامی تهاجم فرهنگی رو در جامعه گسترش میدن. نکته دیگه این که حرکت‌های فرهنگی معمولاً عظیم‌ترین تأثیر رو در بین ملت‌ها داره. بعد نمونه عرض کردم که چرا ما میگیم حرکت‌های فرهنگی عظیم‌ترین تأثیر رو داره. شما ببینید در چند سال قبل بودجه وزارت خارجه فرانسه با اون عرض و طول و اون همه گروبیاشون که معمولا کنفرانس های مهم جهانی در فرانسه تشکیل میشه، وزارت خارجه رو چون بودجه میگذاره مایه میگذاره به خاطر خواست خاصی که در فرانسه هست، بودجه وزارت خارجه فرانسه رو نوشته بودن 150 میلیون فرانک، ولی در همون سال بودجه اختصاص داده شده به کارهای فرهنگی برای کشورهای خارجی 248 میلیون فرانک بوده. بعد عرض کردم که این قدرت‌های خارجی اینا که مؤسسه خیریه که نیستن که دلشون به حال ملت‌های جهان سوم سوخته باشه که یک ریال، یک دلار یا یک فرانک خرج بکنن. خاصیت نظام کاپیتالیسم اینه که در هر جایی اگه یک قرون خرج میکنه اول حساب میکنه که آیا 10 برابر یا 100 برابرش به خودش برمیگرده یا بر نمیگرده. وقتی نتیجه گرفت که 100 برابر پول به خودش برمیگرده بعد خرج میکنه. اگه در یک سال وزارت خارجه فرانسه، اگر دولت فرانسه برای کارهای فرهنگی خارجیش 248 میلیون فرانک حدود خیلی بیشتر از بودجه اصلی وزارت خارجه‌اش مصرف میکنه، این میدانه که با صرف این پولها بعد مغزها خریده میشه و مغزها جذب او میشن و بعد کلی منافع براش جذب میشه. اینی که عرض کردم حرکت‌های فرهنگی، اینا حرکت‌های حساب شده و مهمی هست. حالا شیوه های تهاجم فرهنگی رو اشاره کردم به دو شیوه. یکی شیوه خارجی طرح مقابله عقیدتی با مکتب ما هست که امروز سردمدارش عربستان سعودیه و دو تا نمونه گفتم. نمونه اول اشاره شد که یکی از عظیمترین چاپخانه های کامپیوتری جهان توسط یک مؤسسه امریکایی در مدینه راه اندازی میشه با 150 میلیون دلار مخارج و سالی 100 میلیون دلار خرج این مؤسسه. در ظاهر اعلام کردن در پوشش چاپ قرآن سال 7 میلیون قرآن چاپ میکنن، لکن سال گذشته در حج با بعضی از افراد ما برخورد داشتیم، منابع بسیار موثق این مطلب رو گفتم که هدف اصلی از تأسیس این مؤسسه پخش کتاب‌های ضد شیعه، چاپ کتاب‌های ضد شیعه و پخش اون در سرتاسر جهان اسلام. طرح مبارزه عقیدتی با مکتب. نکته دوم اشاره کردم دانشگاه ملک فیصل در مدینه تأسیس میشه. این واقعا شعار نیست، واقعیت چیز کمی هم نیست. در پایان یک دورش در هر سال از وقت پایان دورش به بعد سالی 10,000 دانشجو فارغ التحصیل میشن که این 10,000 دانشجو به عنوان مبلغ وهابیت بر علیه تشیع به کشورهای اسلامی فرستاده میشن. این یک شیوه تهاجم فرهنگی، مسخ فرهنگی که در مقابل ما در پیش گرفته. حالا عرض کردم اینا بررسی داره که ما چیکار کردیم در مقابل، حالا معجزه الهی چه بوده، چقدر تونستیم در مقابل اینا مقاومت کنیم، در کجا پیروزی با ما بوده نبوده. اینا رو فقط میخوام اشاره کنم که یک عرض کنم نظر محرک باشه برای که دنبال قضايا بریم. بعد شیوه دیگه در داخل مسئله تهاجم فرهنگی روی سه محور بنده صبح تاکید کردم: نفی اصالت‌های فرهنگی در بین مردم، ارزش‌های اسلامی در بین مردم. شما امروز شاهدید حتی خانواده‌های متدین ما، شما عروسی‌هاشون رو نگاه کنید، این گونه مطالب رو دقت بکنید، می‌بینید ارزش‌های فرهنگی و اسلامی کم کم داره در بین مردم نسخ میشه و مسخ میشه و جاشو یک سری ارزش‌های دیگه می‌گیره. اینا دقیقاً در رابطه با همون تهاجم فرهنگی که اصلا دشمن برامون ترسیم کرده. و الا یک جوان متدین مذهبی خیلی خوب در مثلا جلسه عروسیش چرا باید بزنه، یعنی چه؟ حالا این مورد خیلی کوچکه ها، خواهم اشاره بکنم. اینا نشانه این مست فرهنگی است. یعنی ما این اعتقاد رو داشته باشیم که آقا در این ایام جشن و شادی و چنین و چنان این کارها یک نوع اصلا حسن داره، اینا خوبه و باید باشه. این به معنی همین مست فرهنگی هست که کم کم این ارزش‌های از کان فرهنگی اسلامی از بین بره. نکته بعد اشاعه و گسترش فساد در جامعه بود. توی زمینه من حرف نمی‌زنم، زیاد حرف زده شده. نکته مهم دیگر در مجامع دانشگاهی ما طیف‌های مختلف دست به دست هم دادن که القا کنن این تفکر رو بین علم و دین تضاد دن. حتی کسانی که خودشون کتاب نوشتن در سابق میگفتن بین علم و دین تضاد نیست، امروز مجموعه صحبتاشون شما بگیرید یک نتیجه ازش در میاد، میخوان اعلام کنن آقا بین علم و دین تضاد بود. دین مسائل خرافی داره، این مسائل خرافی دین رو باید کنار گذاشت، دین با علم تطبیق بکنه. که این نکته خطرناکی است که پاره از چهره‌های مذهبی ما هم دچار این مسئله شدن. نمیخوایم متهمشون کنیم که مستقیما، ولی غیر مستقیم اینها کمک به این مسئله تهاجم فرهنگی دارند. اینا نسبت به مسائل تهاجم فرهنگی بود که اشاره این رخنه اولی که باید در مقابلش بایستیم فکر بکنیم. و همینجا بنده عرض میکنم که هر کسی باید مثل قبل از انقلاب اینجور باشه که چطور ما به دنبال افراد میگشتیم، از اون پتانسیل های موجود و قدرت ها و امکاناتمون استفاده میکردیم، دنبالی میگشتیم که جوان پیدا کنیم باش حرف بزنیم. باید دولت یک وظیفه داره، نهادهای تبلیغی ما یک وظیفه دارن، تک تک ماها به عنوان افراد بازم وظیفه داریم. اگه ماه رمضان هست یه برنامه‌ریزی داشته باشیم چه کار می‌خوایم بکنیم در حدی که ازمون ساخته، در هر زمینه‌ای که ازمون ساخته در مقابل این تهاجم فرهنگی بتونیم بایستیم. این یک مورد رخنه بود. مورد دومی که انسان باز احساس خطر می‌کنه که از این مورد ممکنه که علی ای حال دشمن در بین ما رخنه کنه و گاهی خودشون تصویر می‌کنن که از این مورد ممکنه حتی شورش‌های داخلی رو ما بتونیم تحریج بکنیم، چنین و چنان، مسئله مشکلات اقتصادی هست. صبح اشاره کردم من دوستان، ببینید ما متاسفانه در جامعه ما نتونستیم واقعیت‌های اقتصادی نظام رو برای مردم درست تبیین بکنیم. این مایه تأسفه که در دهه فرد دادم سخنرانی‌ها بشنوه، حرف‌ها بشنوه، فقط از زبان آقای هاشمی رفسنجانی تحلیل مسائل اقتصادی نظام رو بشنوه. مسئولین دیگه، سخنرانان، خطبا در این زمینه مردم رو روشن نکنن. لذا با صراحت گفته میشه که مردم ما به خلاف دید سیاسی عمیقی که دارن، دید اجتماعی نسبتا عمیقی که دارن، در مسائل اقتصادی دید عمیق ندارن. بدون تعارف با سادگی با قضیه برخورد میکنن. اما تنها شعار اینه 15 سال قبل اینجوری بود، فلان جنس اینجوری بود، حال اینجوریه. تنها شعار ما اینه. آقا 15 سال قبل این جنس ارزون بود، الان گرونه. چرا اینجوری؟ چرا اینقدر بسیط فکر کنیم در رابطه با مسائل اقتصادی؟ علتش اینه که مسائل برای مردم توضیح داده نشد. بعد دو خط ترسیم شد که مطالب اقتصادی را اگه بخوایم توضیح بدیم برای مردم، یک خط اینه که موقعیت کشورمون رو، مقایسه مسائل اقتصادی امروز رو با مسائل اقتصادی دیروز داشته باشیم، کاملا برای مردم مسئله رو روشن کنیم. بعد نمونه عرض کردم که رژیم شاه دو تا اصلا برنامه 5 ساله گذاشته بود و برنامه ترسیم کرده بود که در سال 66 این دو تا برنامه 5 سالش به اتمام برسه. بعد افتخار میکرد که در سال 66 که دو تا برنامه 5 ساله تموم بشه ما به جایی میرسیم که از اون به بعد هر سال درآمد ارزیمون از نفت سالی 40 میلیارد دلار میشیم. تازه در وحشت بودن متخصصین اقتصادیشون که این جامعه رو با این جمعیت با این رشد از سال 66 به بعد با سالی 40 میلیارد دلار درآمد ارزی چطور اداره کنن. این نقطه نظر رژیم بود در زمینه. آیا باعث افتخار نیست که ما امروز اعلام بکنیم با درآمد ارزی سال 16.5 میلیون دلار نظام اسلامی داره اصلا کشور رو میچرخونه؟ مقایسه بگیرید 40 میلیارد دلار رو با 16.5 میلیارد. آیا افتخار نیست که با این همه مشکلات جنگ که اونا فکرشو نمی کردن، تو خوابم نیده بودن ممکنه این مسائل ایجاد بشه، با این همه مشکلات باز داره کشور با سال 16.5 میلیارد دلار می چرخه؟ بعد اشاره شد که خب چرا این درآمد ارزی افت کرده؟ جهتش کم شدن قیمت نفت از 4 دلار به 17 دلار، 18 دلار. علتش یکی صدور کم. نکته دوم که مهمه، این نکته برای مردم باید گفته بشه، عرض شد که باید ما برای مردم تبیین کنیم که دنیا امروز به خاطر اینکه انقلاب ما امکانات مالی نداشته باشه و اگر امکانات مالی داشته باشه در دنیا میتونه اصلا گسترش عظیم پیدا کنه، مرتب نقشه میکشه که دست ما از امکانات مالی جدا کنه. اشاره کردم تنها ایران نیست. شما در شیلی زمان آلنده وقتی یک حکومت مردمی به قدرت رسید، چون تمام ارزش رو از راه صادرات نفت اصلا به دست می آورد، فعلا اصلا کارتل های بین المللی فعالیت کردن، آمدن برزیل رو وادار کردن، پول ریختن توی برزیل که از معادن نفت استخراج کن. سریع نفت رو از اونجا استخراج می کردن به قیمت پایین تر از قیمت مثل شیلی وارد بازار کردن. چرا؟ تا اینکه حکومت مردمی آلنده شکست بخوره، از نظر اقتصادی نتونه دوام بیاره. به مجردی هم که حکومت آلنده سقوط کرد، دست از حمایت صنایع مثل برزیل برداشتن، صنایع مثل اونجا سقوط کرد، چون نیاز نداشتن بهش دیگه. شیلی بود با یک حکومت طرفدار خودشون، پینوشه، و بعد میتونست تمام منافع رو دو دستی تقدیم ایالات متحده و دیگر نیروهای اروپایی داشته باشیم. الان وضع ما همین طوره، یعنی اگر کسی این حرف رو بزنه که قیمت نفت در دنیا از قیمت پهن ارزون تر، این واقعیتیه. با وجود تورم جهانی سال 1983 قیمت نفت 34 دلار بود، امروز رسیده به 17 دلار، تازه الان خوبه، در دو سال و نیم قبل رسید به 6 دلار. 6 دلار قیمت نفت. چرا؟ ایالات متحده، کشورهای اروپایی با این رژیم های مزدور منطقه سعودی و کویت و امارات و اینا ساخت و پاخت دارن، اونا نفت بیشتر استخراج بکنن، نفت بیشتر وارد بازار کنن، قیمت کمتری بگیرن، تا در نتیجه انقلاب اسلامی ایران هم از اون گسترش خودش در جهات مادی عقب بمونه. لذا این واقعیت ها برای مردم گفته بشه. اشاره کردم سال 56 ما 25 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، این اگر تقسیم کنیم به 34 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت، حدود هر نفری سرانه 720 دلار میشه. در سال 70 چندین سال بعد درآمد ارزی ما در یک سال 18.5 میلیارد دلار از نفت بوده، حساب سرانه به 59 میلیون نفر تقسیم بکنید میشه نفری 305 دلار. با این همه مشکلات سرانه سال 56 نفری 720 دلار، سرانه سال 70 نفری 305 دلار. خب با این وضعیت دولت داره کشور رو میچنه. این یک نکته در این زمینه. بعد نکته دیگری هم اشاره کردم که باید برای مردم توضیح بدیم که این امکاناتی که وجود داره باید در چه راهی مصرف کرد. آیا راه صحیح اقتصادی اینه که هی سوبسید بدیم روزانه، جنس ارزون بدیم یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، بعدم یه مرتبه وقتی نفت تمام شد یک ملتی به تمام معنا گدا و محتاج به کشورهای خارجی داشته باشیم، یا نه همین درآمد کم رو صرف کارهای زیربنایی کنیم، با مشکلات بسازیم و بعد بتونیم عرض کنم که کشور رو یک کشور آباد و مستقل داشته باشیم. اینا باید برای مردم توضیح داده بشه، گفته بشه. در یک بحث دیگه عرض کردم اگر ایران رو مقایسه کنیم با کشورهای مختلفی که بعد از جنگ سیاست تعدیل اقتصادی داشتن، ما کمترین تورم رو داشتیم. چندین مورد در بحث رسانه یادم از اشاره کردم، مجارستان، موارد دیگه مختلف شمردم. یک مورد اشاره میکنم، اونجا هم عرض کردم کشور آلمان بعد از جنگ جهانی خواست سیاست تعدیل داشته باشه، گرفتار یک تورم عجیب و غریبی شد، به جوری که میگن یه خانومی یه زنبیل رو پر از اسکناس کرد، آمد بیرون که ببینه تو صف چی میدن بخره. این صف شلوغه، نمیتونه با زنبیل پر از اسکناس داخل صف بره، زنبیل پر از اسکناس رو گذاشت یک کنار، بره ببینه چه خوردنی دارن تقسیم میکنن، بره بخره یا بگیره هر چی. وقتی برگشت آمد دید یک دزد رندی زنبیل رو گرفته، اسکناساشو خالی کرده، زنبیل خالی رو برده. یعنی تورم به این حد بود که تمام اسکناسای داخل زنبیل به اندازه خود زنبیل دیگه ارزش نداشت، اسکناسا ریخته، زنبیل خالی رو برداشته برده. تورم به این حد رسیده بود. ما باید افتخار بکنیم سیاستای تعدیل انجام شده، کارای زیربنایی داره انجام میشه، گرانیم هست در حدی، نمیگیم نیست، هر کس دیگه نیست، حرف اشتباهی میزنه، گرانی هست در حد در حدی، ولی آیا باید این مسائل رو تحمل کنیم تا به آینده بهتر برسیم یا نه؟ این رو باید برای مردم تفهیم کرد. انشالله عزیزان ماه مبارک رمضان در ایام تبلیغی صحبت ها گوشه از این واقعیت ها برای مردم توضیح داده بشه و انشالله دولت کمک بشه برای اینکه بتونه اهداف بلند خودش رو پیاده کنه. انشالله از تظاهرات روز 22 بهمن هم آیین فراموش نمی کنم. و صلی الله علیه و آله.